بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. توبه اگر توبه جدی باشه، واقعی باشه، انسان رو هم به قرآن مجید اتصال میده، و هم به روایات نورانی اهل بیت. این معنا از آیات قرآن کریم استفاده میشه. از سوره مبارکه نساء دو آیه براتون قرائت میکنم که از آیات بسیار قابل توجه قرآن مجید. و ما رو که از ظرفیت و گنجایش بالایی برخوردار نیستیم، آیه دومش خیلی شگفت زده میکنه. در آیه اول پروردگار با تأکید، یعنی با قطعیت، با حتمیت می فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اونایی که در ظاهر نشون میدن مسلمانن ولی در باطن دین ندارن، ایمان ندارن، خدا و قیامت رو قبول ندارن، اینا منافقن، دو چهرن، یه چهره حق به جانب دارن ظاهرشونه، یه چهره کافرانه دارن باطنشونه. فقط اونایی که این گونن، کافران نه، مشرکان نه، اونایی که این گونن، یعنی دو چهره دارن، چهره ظاهرشون دیندار نشون میده، ولی چهره باطنشون رو من میدونم دین ندارن. روز قیامت در پست‌ترین جای دوزخ جاشونه. یه روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام دیدم که این ایام در ارتباط با حضرت، که من هر روز سعی میکنم مطلب مهمی رو از ایشون نقل کنم، وجود مقدسی که بر اساس مطالبی که ازشون مونده پشت پرده رو می دیدن، مشاهده می کردن. فرق ما با ایشون همینه، ما الان تو کوچه رو نمی بینیم چه خبره، پس ما امام نیستیم، ولی وجود مقدس او یا آگاهی کامل طبق خطبه‌های نهج البلاغه هم به نظام خلقت ظاهر داشتن، هم به نظام باطن خلقت. برای این که به این مسئله یقین کنید، حضرت می فرماید این قرآنی که در دست شماست، الا ان فیه علم ما یأتی، تمام خبرهای آینده جهان در این قرآن. پس حضرت می دونستن که این گونه داوری کردن، من نمی دونستن که داوری نمی کردن. امام که خلاف واقع نمی گه، دروغ نمی گه. اون چه مربوط به آینده است در قرآن. والحدیث عن الماضی، خبرهای کل گذشته تا شروع خلقت در قرآن. حتما می دونستن که کل خبرهای گذشته در قرآنه که اعلام می کنن و دواء دائکم، داروی بیماری های فکری و روحی شما و بیماری های باطنی شما در این داروخانه است. تا همه داروها رو می دیدن. درون شما یه سلسله بیماری ممکنه عارضش بشه، مثل حسد، ریا، حرص، غرور، کبر. میگه داروی همه اینا در قرآن. البته اگه بیمار این دارو رو قبول بکنه. حسود یا آدم بیماریه، تحمل هیچ نعمت خدا رو بر دیگری نداره، تحمل نعمت حق و برای برادرش، برای مادرش، برای پدرش، برای خانواده همسرش، برای دوستانش، برای آشنایان نداره. و طبق تحقیقاتی که شده، این آدم حسود که ناراحته که دیگران از نعمتهای الهی یا علم یا جمال یا مال برخوردارن، ناراحته، درون درستی نداره. کی خوب میشه و آروم میشه؟ وقتی که نعمتهای الهی از طرف مقابلش گرفته بشه، اون وقت راحت میشه. خب این خیلی بیماری بدیه که این بیماری در جامعه انسانی اول در قابیل ظهور کرد نسبت به برادرش که از یه پدر و مادر بودن. یه امتیازاتی حابیل داشت که شایستش بود، یعنی پروردگار عالم بیهوده و مفت اون نعمتها رو به حابیل نداده بود. آدم لایقی بود، کار کرده بود، زحمت کشیده بود، اهل عبادت بود، اهل سلامت باطن بود، اهل صدق بود، اما یکی نبود، میتونست باشه، نخواست باشه. یه وقت به فکرتون نیاد که پروردگار نخواست قابیل ارزش‌های حابیل رو داشته باشه. خدا سلب نعمت رو از کسی نمیخواد، در رحمتش هم بازه، هر کسی میتونه لیاقت نشون بده و دریافت کنه. بالا قابیل لیاقت نشون نداد و این مسئله در بین همه مردم هست. یکی با علاقه میره نماز میخونه، یکی هم نمیره نماز بخونه. خدا جلوی نماز نخوندن اینو گرفته؟ نه. پروردگار عالم جلوی کار با ارزش کسی رو نمیگیره. خب حالا تو میتونستی ارزش هایی که برادرت داشت تو هم داشته باشی و نخواست. ببینید قرآن خیلی زیبا این حرف رو بیان کرده، صریحاً هم بیان کرده: ان هو الا ذکر للعالمین. قرآن یادآور حقایق برای همه جهانیانه، برای کل. قرآن مجید راهنمای همه جهانیان به همه خیراته، اما آیه بعد میگه لمن شاء منکم ان یستقیم. اگه بخواین، وقتی نخواین من زور که بهتون تحمیل نمی کنم. اونی که نمی خواهیم، یکی که میگه من نماز نمی خواهم، خدا او رو اجبارش نمی کنه. نه، غلط کردی نمی خواهی، باید بخواهی. نه، این کارو خدا نمی کنه. من اگر درمان بیماری حسدم رو بخوام خوب میشم، نخوام در من میمونه، شر به پا میکنه. و من شر حاسد اذا حسد. خب برادر تو این ارزش ها رو داشت، علتش هم این بود که لیاقت نشون داد، همت نشون داد، عقل به کار گرفت. حالا تو تحمل این ارزش ها رو نداشتی، حسادتت کار دستت داد، برادر رو کشتی و خودتو دوزخی کردی. یه حسد، این که قرآن میگه حسد شر داره، یه نمونه شرش که حسود محسود خودش رو، یعنی اونی که بهش حسد میبرد کشت بیگناه و خودشم دوزخی شد. حالا کسی بخواد این حسد رو معالجه کنه، با یه آیه میتونه معالجه کنه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، به چه علت؟ به چهار تا ارزشی که من به یکی از بندگانم دادم شما حسادت می‌ورزید. معنی حسادتتون اینه که نباید خدا این ارزش ها رو به این میداد. خدا کار بیجایی کرده. عمق حسادتتون میشه کفر، چون با پروردگار عالم خلاف اخلاق، خلاف عقل، خلاف انسانیت به چون و چرا بلند شد. چرا این زیباتر از منه؟ چرا این پولدارتر از منه؟ چرا این عالمتر از منه؟ چرا این بیشتر از من مورد احترامه؟ یک کاری بکنم این نعمت ها ازش گرفته بشه. خوب میگه دقت کن، یه کسی لیاقت نشون داده، منم از باب لطفم و احسانم ارزشهایی رو سر راهش گذاشتم و او هم به اون ارزش ها متصل شد، تو چرا نسبت به من ایراد داری؟ ایراد تو کفره. خب اگه آدم دقیق این آیه رو بفهمم و خسدش عبی میره که من کی هستم که به خدا ایراد بگیرم. بعدم نعمت ها پخشه، چهار تاشو به من داده، شیش تاشو به یکی دیگه داده، ده تاشو به یکی دیگه داده، کلشو به انبیا داده، به ائمه داده، به منم یه مقداری داده. این چه اخلاق زشتیه که من نسبت به دارایی های معنوی انبیا و ائمه و اولیا و مؤمنان خودخوری کنم، آرامش باطن خودم رو به هم بریزم؟ این به هم ریخته شدن آرامش خودش عامل بسیاری از بیماری هاست، شاید هم کل بیماری ها. من بالا سر یه مریضی رفتم، 90 سالش بود، حق استادی هم به گردن من داشت، خیلی آدم بزرگی بود، یعنی تو اون روزگار کم نظیر بود، واقعا کم نظیر بود که امام رضوان الله تعالی علیه هم تو یکی از سخنرانی‌هاش اسم ایشونو برد. این یه آدم بزرگواری بود، دکتر متخصص بیماری این انسان بالا سرش بود. من وقتی رفتم عیادتشون دکترم بودش. من دکتر رو نشناختم، دکتر منو شناخت، ملی احوال پرسی کرد و خود دکترم شاید نزدیک 70 سالش بود، همدانی هم بود، خیلی هم عالم بود، دانشمند بود خیلی. بحث بیماری ها پیش اومد، معده، کلیه، روده، قلب، مشکلات خونی صحبت کرد این دکتر اهل همدان که تهران هم مطب داشت، خارج هم درس خونده بود، آدم متدینی هم بود. من بهش گفتم آقای دکتر مثلا شما یه رو 20 دقیقه است درباره بیماری ها دارین با من حرف میزنین، اجازه میدین منم از پیغمبر اکرم راجع به ریشه بیماری های روایت بخونم؟ گو حتما. بر روایت رو یاد داشت کرد، گو من نشنیده بودم، ولی گو بعد 1500 سال حالا فهمیدم پیغمبر کی بوده و چی بوده و چه اشرافی به حقایق داشته. گفتم رسول خدا فرمود الغضب مفتاح و کل شر، سه کلمه، یعنی نصف ختم نمیشه. الغضب مفتاح و کل شر، هیجان‌ها، از کوره در رفتنا و به لغت خارجی ها استرس ها، یعنی ناامنی درون، که یا خودم برای خودم فراهم میکنم یا دیگران زمینشو میچینن، من نباید هیجان پیدا کنم، من باید در مقابل اشتباهات دیگران تحمل کنم، حوصله کنم، به خدا پناه ببرم، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم رو بگم که اکوره در نرم، هیجان پیدا نکنم، اکوره در نرم و به قول خارجی ها استرس پیدا نکنم. حالا یا لغت خارجیش یا لغت عربیش که غضبه، یا لغت ایرانیش، پیغمبر می‌فرماید این اضطراب درونی و هیجان خیلی عجیبه، کلید تمام بیماری هاست. و این دکتر هم اینجوری از تعجب مونده بود، تعجب. به همین استاد من که تو بستر افتاده بود گفت، اون عالم بود، نجف هم درس خونده بود، با سواد بود، به این استاد من دکتر گفت، گفتش که دیدی ایشون چی گفت؟ اگر میخوای این بیماری قلبت اذیتت نکنه و این قلب یه مرتبه کار نیفته، تو خونه با مردم، با دومادت، با عروست، با بچهات عصبانی نشو. اگه نه این دوایی که من دارم میدم بهترین دوایی دنیاست، اما ضمانت این که قلب تو از کار افتادن نگر داره نداره. اگه میخوای قلب از کار نیفته، آرام باش، راحت باش. که اینو یکی از دوستان بازار من گفت، گفت این مغازه روبروی من خیلی آدم عصبانی، خیلی آدم هیجانی، هرچی هم بهش میگیم آقا این هیجان برات خوب نی، این عصبانیت خوب نی، این اکوره در رفتن خوب نیست، بازم عصبانی میشه. بالاخره مشکل قلبی پیدا کرد، بردنش دکتر تهران، یه دکتر خیلی مهم. دکتر بهش گفت من دارو میدم اما عصبانی نشو. فقط دو رو بعد دکتر یه پیش آمد کسبی در مغازه شد، از کوره در رفت، شروع کرد داد بیداد کردن. داد بیدادش تموم نشده بود، راحت در مغازه افتاد و مردش. اینه قول پیغمبر، حسادت هیجان ایجاد میکنه، آدم در باطنش ای چون و چرا میکنه، این چرا یه خونه خوب داره، این چرا یه قیافه خوب داره، این چرا یه عروس خوب داره، این چرا یه دوماد خوب داره، این چرا مغازش جای خوبیه، این چرا درآمدش انقدر خوبه. و دائما این جنگ در درون هست، با یا آیم معالجه میشه. آقا اون چه در این عالمه از خدا بدان، چی کاره ای تو که موزه گیری میکنی در مقابل نعمتهای پروردگار؟ واقعا چی کاره ای به تو چی؟ این حرف امیرالمؤمنینه، این عالم تک بعد پیغمبر، تا الان هم تک، قبل از خودش هم تک بود، تا قیامت هم تک. این فرمود و دواء دائکم، داروی بیماری های درون شما در این قرآنه. خب میدید دارو رو که میفرمود، میدید این انسان چشمدار بصیرت دار، یعنی چشم باطن دار، بصیرت این چشم باطن، بهشت و جهنم رو که توضیح میده اینجوری توضیح میده، میفرمد بهشت دارای 8 مقامه و این 8 مقام هم طبقاتی نیستش، یعنی پروردگار عالم بهشت رو به صورت 8 طبقه نساخته. طبقه اول، روش طبقه دوم، روش طبقه سوم، تا طبقه 8. می فرماید بهشت در یه سطح صاف درجاتش با هم فرق میکنه. مثلا بهشت اول که در یه سطح صاف، بعد بهشت دوم، بهشت سوم، جاش هم قرآن میگه کجاست. جای بهشت در زمین محشر نیست، زمین محشر همین زمینه، اما دیگه نه این شکل. یوم تبدل الارض غیر الارض، من زمین رو در برپا شدن قیامت تغییر میدم که گنجایش اولین و آخرین رو داره، اما الان که انقدر گنجایش نداره. داره الان 8 میلیارد جمعیت تو 5 قاره، اینای 16 میلیارد بشن جای مقدار بیشتر میخوان، اگه 32 میلیارد بشن بالاخره به یه عددی که برسن جای اینقدر تنگ میشه که مردم قدم از قدم نمیتونن بردارن. اینه که خدا مرگ و قرار داده، این میلیارد میلیارد میمیرن، میلیارد میلیارد بعد سر جاشون میان. پدران ما، اجداد ما همه مردن، ما اومدیم سر جاشون، دور دیگه ما میمیریم، بچه ها و نوای ما میان سر جای ما. زمین گنجایش زیادی نداره. بهشت کجاست؟ قرآن میگه این هشت مقام رو که خیلی عجیبه، سار او الى مغفرت من رب بکن و جنت ارض و السماوات و الارض، پهنای این بهشت پهنای کل آسمان ها و زمین. داره برای درک کن پهنای آسمان ها و زمین، هیچکی راه نداره به اون پهنا، هیچ. اما قرآن میگه شب معراج پیغمبر با چشمش بهشت رو دید، کجا بود؟ فل ارض نبود، کجا بود؟ عند سدرت المنتها، یه ستاره‌ای در قیامت ظهور میکنه که بهشتی که پهنای آسمان ها و زمینه تو اون ستاره است. عند سدرت المنتها، اونو پیغمبر دید شب معراج. امیرالمومنین هم رو زمین میدید. هشت مرتبه و در سطح صاف. اما جهنم که روی همین زمینه، این دیگه بالاتر از زمین نی، جهنم پست پایینه. دوزخ حضرت می فرماید هفت طبقه است و رو هم دیگه است، رو هم دیگه. وقت آتش طبقه دوم اصلا با طبقه اول قابل مقایسه نیست، سوم با دوم، چهارم با سوم. پروردگار آخرین طبقه رو میگه فدرک الاسفل من النار، پسترین جای آتشه، که آتش شیش طبقه دیگه به اونجام اثر میذاره. جای منافقین اون آخرین طبقه است که رو کلشون شیش طبقه دیگه هم جهنم. اصلا نمیتونیم ما تصور بکنیم این عذاب چیه، و اونایی که در این عذابن چی میکشن. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اینا در پسترین و پایینترین طبقه دوزخن. ولن تجد لهم نصیرا، حبیب من در تمام محشر برای منافقین یه یار پیدا نمی کن، هیچکی سراغشون نمی، هیچکی دست برای نجاتشون بلند نمی کن، هیچکی دلشون برای منافقین نمی سوزه. فدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. من در قرآن مجید چون در حد خودم، در حد زحماتم، در حد درسی که خوندم همش میگم حد، این ادعایی، این حد، در حد و در محدوده خودم قرآن مجید و واردم، در محدوده فکری و عقلی و یه مقدار درسی که خوندم و همین قرآن مجید و که 30 جزءه، من در 40 جلد، هر جلدی 700 صفحه تفسیر کردم، نزدیک 20 داشت چاپ شده. من با این آشنایی که با قرآن دارم، عذاب قومی رو در قیامت سختتر، شدیدتر، کوبندتر از عذاب منافقین ندیدم. کفار در دوزخن، اما نسبت به منافقین نفس میکشن. مشرکین در دوزخن، نسبت به اونا یه نفسی میکشن. بیدینای دنیا، کمونیستای دنیا، لائیکای دنیا تو دوزخن، اما نسبت به منافقین یه نفسکی میکشن. حرم میرید از حضرت بخواین به اندازه یه ته سوزن جهنمو پای ما ننویسه، همون یه مقدار ته سوزنش هم تو تحمل کل رستمای دنیا نیست. خیلی سخته، خیلی. این آیه روشن شد، دوباره بخونم که کاملا تو ذهنتون بیشینه. انل، ان یعنی حتما، یعنی یقینا. خیلی آیه عجیب، آیه بعدش عجیب تره. شما اول این آیه رو ببینید، ان یعنی حتما، یقینا، بی برو برگرد. المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافقین در پسترین جای جهنم، یعنی طبقه هفتم، طبقه زیرینن و برای اونها یه یار پیدا نمی کن. یه یار. حالا آیه بعد واقعا فهم آیه بعد و خدا به ما تحمل بده که آیه بعد غیر انبیا و ائمه رو واقعا شگفت زده میکنه. دنباله منافقینه. الا الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین فسوف یأتی الله المؤمنین اجرا عظیما. اگه منافقان توبه کنن، آیه قبلش یادتون نره، تو ذهنتون باشه که حمله چقدر شدیده. اما حالا آیه بعد، اگر منافقین توبه کنن، توبه یعنی چی؟ توبه در لغت عرب به معنی رجع است، یعنی از نفاقشون برگردن، بازگردن، به نفاقشون پشت بکنن. الا الذين تابوا و اصلحوا و ظاهر و باطنشون رو اصلاح کنن و اعتصموا به حبل الله، بالله، تمسک و توسل به خدا پیدا بکنن و اخلصوا دینهم لله، عبادتشون رو فقط برای خدا انجام بدن. فاولای کمال مؤمنین، اینام جزو مؤمنین از بندگان منن. فسوف یعط الله المؤمنین اجرا عظیما. منم قیامت به تمام مردم مؤمن پاداش عظیم میدم. من یه نکته از این آیه براتون بگم، شاید تا الان نشنیده باشید، فکر نمی کنم شنیده باشید. از عمق آیه در میاد که خدا تمام گناهکاران رو دوست داره، اگر دوست نداشت در توبه رو به روشون باز نمی کرد، اگه دوست نداشت راه بازگشتی براشون قرار نمیداد. اگر دوست نداشت اینجور آیه براشون نازل نمی کرد و این گونه بهشون محبت نمی کرد. این یادتون بمونه که خدا گناهکاران رو دوست داره، علت دوست داشتنش هم اینه که راه توبه رو به روشون باز گذاشته. خیلی مهم. حالا یک کلمه مورد نظر منه در آیه دوم و خیلی عجیب، اصل بود اینا که توبه کردن، الا الذين تابوا و اصله، اینایی که توبه کردن و خودشونو اصلاح کردن، هم درونشون رو هم برونشون رو. من شما میپرسم راه اصلاح درون و برون چیه؟ چیه؟ راه اصلاح چیه؟ خب معلومه آدم با قرآن مجید و روایات اهل بیت اصلاح میشه، یعنی بعد توبه نوبت به اصلاح میرسه. توبه یعنی از گذشته بریدن و به آینده پاک وصل شدن. اما اصلاح چی؟ اصلاح خانه دومه، منزل دومه، مرتبه دومه. من اگه بخوام اصلاح بشم خب باید با عمل اصلاح بشم. عمل رو از کجا در بیارم؟ قرآن. اعمال نیک در قرآن بیان شده، اعمال زشت در قرآن بیان شده، هر دوشم در روایات. من باید به عمل خوب آراسته بشم، از عمل بدم پاک بمونم، میشم اصلاح شده. وقتی چشم من، گوش من، زبان من، دست من، شکم من، غریزه جنسی من، قدم من هماهنگ با قرآن بشه، من اصلاح شدم در ظاهر. وقتی که حسد نداشته باشم، حرص نداشته باشم، کبر نداشته باشم، ریا نداشته باشم، اصلاح شدم در باطن. الا الذين تابوا و اصله، توبه انسان رو برای اصلاح شدن به قرآن و به روایات وصل میکنه. آخر آیم فسوف یعطی الله المؤمنین اجرا عظیما، من به مردم مؤمن پاداش عظیم عنایت خواهم کرد، که این پاداش عظیمم قابل فهم ما نیست، باید قیامت برین نشونمون بدن که پاداش عظیمی که تو قرآن در دنیا میگفتیم اینه. به خاطر شدت علاقه دختر به پدر، چون در روانشناسی هم ثابت شده که دختر به طرف پدره، خب علاقه شدید به پدر. حادثه رو هم از چشم او پنهان نگه داشتن، در 40 منزلی هم که تا شام اومدن سعی کردن دختر آگاه از حادثه نشه. خوب آوردنشون در یه محل خرابی، این 84 زن و بچه رو جا دادن، سختگیری هم می کردن. در آب دادن، در غذا دادن، جام که نداده بودن بهشون، شبا که میخواستن بخوابن رو خاک باید میخوابیدن. اونایی هم که عادت به متکا داشتن صورتشون رو خشت یا رو سنگ میذاشت. بچه هم مثل بقیه زن و بچه یه شب همینجوری که رو خاک زمین خواب بود بابا رو در خواب دید. حالا در خواب بین دختر و پدر تو محبت و عاطفه چی گذشت ما نمیدونیم. بیدار شد، اولین حرفش این بود عم بابامو میخوام. حالا بابا رو از کجا بیارن براش؟ بابا که بدن متمرش شب سوم محرم کربلا دفن شد. سر نورانی باباشم که تو بارگاه یزیده. زینب کبرا بغلش کرد ساکت نشد. سکینه بغلش کرد ساکت نشد. رباب بغلش کرد. بغل هر کی میرم میگو بابامو میخوام. نمیتونستن آرومش کنن. خب تمام زن و بچه به گریه این بچه گریه بلند میکردن. فکر کرد اگر سر بریده باباشو براش بفرسته ساکت میشه. از تو تاریخ جهان سابقه نداره برای آروم کردن دختر 3 ساله سر بریده براش ببن. تا سر و بغل گرفت اول عمه رو صدا زد. خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، چقدر قشنگ گفتن. اول به عمه صدا زد، عمه بیا گم شده پیدا شده. روز خرابه شب یلدا شده. پدر فدای سر نورانی هم. سنگ جفا شکسته پیشانی هم. بابا بس که دویدم عقب قافله. پای من از ره شده پر آبله. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اصلح امورنا واشف مرضانا واجعل عاقبت امرنا خیرا.